دو بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
ساعت 22. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. از این لحظه در خدمت شما بزرگوارانیم در بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد تا ساعت 6 بامداد. از اینکه این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران.
به نام خالق هرچه بود و نبود، هرچه هست و نیست، خداوند بخشنده مهربان، و سلام و درود بر شما. برنامه نام‌آوران صنعت از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضور شما میشه. امیدواریم که این هفته هم شنونده باشید و در حضور گرم یکی دیگر از صنعتگران در حوزه اقتصاد که فراز و فرودهایی داشته زندگی شخصی و کاری ایشون و میخوایم راجع به این فراز و فرودها امروز بشنویم، بدانیم و انشالله که چراغ راهی باشه برای همه ما در کسب و کارهای مختلف. امید که شما هم همراه ما باشید. اگرچه این برنامه تولیدی است، ولی از طریق 30,36,37 و 22,65,25,25 میتونید با ما در ارتباط باشید، ما رو نقد کنید، نظرهای خوب خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید تا کمک بشه به کیفیت این برنامه. و اگرم فکر می‌کنید در حوزه کمتر صحبت شده و باید بیشتر صحبت بشه، حتما اون موضوع رو با ما در میون بگذارید تا از عزیزان و پیشکسوتان در اون حوزه دعوت بکنیم و در خدمتشون باشیم. خیلی متشکریم که برنامه نام‌آوران صنعت رو گوش می‌کنید. اما در این برنامه نام‌آوران صنعت در خدمت جناب آقای دکتر سید جلال ابراهیمی، فعال و استاد دانشگاه در حوزه صنعت و اقتصاد هستیم و رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه. آقای دکتر ابراهیمی سلام و عرض ادب، بسیار خوش آمدید به برنامه نام‌آوران صنعت.
خوشحالم که در خدمت عزیزانم هستم. یک بار دیگه یاران همسونگر در حوزه اقتصاد رو زیارت میکنم و با عزیزانی که علاقه من به اطلاع کشور هستند و میدونن که اقتصاد پایه بود هر کشوری است و از داشته ها و از بودها و هم چند بودهای اقتصاد و مشکلاتشون بتونم با عزیزانمون صحبت کنم و همچنین در طول عمر که داشتم و از خدا عمری گرفتم یا خدا داده که نباید این کلمه رو بگیم، تونستم نارسایی که دقیقا داشتم هر کسی داره، ولی تونستم مبارزه بکنم.
بله.
و بر مشکلات فائق.
بسیار عالی، حالا راجبه همه اینها صحبت میکنیم. دعوت میکنم شنونده های برنامه نام‌آوران صنعت که حتما در کنار ما باشید تا پایان این برنامه رو بشنوید. مطمئنم که به دل شما خواهد نشست. فصل آغاز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید جلال ابراهیمی هستم، متولد 15 مرداد 1319 در شهر تبریز به دنیا آمدم، در یک خانواده مذهبی که از یک طرف صاحبان روحانیت بودند و از طرف دیگر حوزه بازار. و بزرگان عزیزان می دانند که در دیر زمان، مخصوصاً از دوره قاجار، شاید هم از قبل خاندانهای مذهبی با بازاریان ازدواج میکردن، وصلت داشتن، چون روحانیت یک قدرتی بود از لحاظ مدیریت خانه و مدیریت اقتصاد، چون که میدونیم المکاسب برای نوشته شد، نحوه معامله با مردم در حوزه و نگاه شرع به معاملات. و از سوی دیگه هم مردان اقتصادی یا دختر میدادن یا دامادشون میکردند روحانیت رو. من در همون خانواده به دنیا اومدم. این خانواده من رویاهای و به اصطلاح طرح‌ها و پرسپکتیوهای ویژه‌ای از اون خانواده دارم. خانواده ما، خانمون در محله قسمتی از ششکلان تبریز در کوچه بازارچه سیلاب بود. این بازارچه مجتمع بزرگ کسب و کار بود و همه جا بوی زندگی میداد، حرکت بود توش، هر چی میخواستی داشت. و ما در خانواده بودیم که اندرونی بیرونی بود، دالان خاصی که اسمش رد بشه و 22 تا اتاق کوچک بزرگ داشت. با که این خانواده جزو، شاید اگر نیم بود این ساختمان، جزو میراث‌های بزرگ فرهنگی بود. ولی یادمه که مادر بزرگم اون وسط کلهی بزرگ میگفتن که پنجره‌های کشویی داشت میشست و از اونجا یواشکی به یه تک کدوم از نواها پولی مینداخت که برن بستنی بخرن. اون موقع هم بستنی 1 قرون بود یا 10 شه بود. و من یادمه که من چون خیلی کوچک بودم نمیذاشتن، پسرموی بزرگم میخرید و کلکم میزد میگرفت و با هم میداد. در این همچه خانواده من به دنیا اومدم و نمیشه گفت مرفه کامل، ولی مرفه بودیم. یعنی هیچ آرزویی که اون روزا در بچگی چیزی که میدادن کافیمون بود، شاید هم نیاز اون وقت اون بود. پدر بزرگم به من میگفت که به بچه ها که جمع میکرد نواهاشو، خودش هر از گاهی میداد بهشون صبحانه میداد، چای میداد و جمع کم کرد دورش، میگفت پسر من شفا نمیدم، اینو یادتون باشه. من هم کوچیک بودم دیگه، نمیدونستم، ولی اونا رو میدونستم که میدن ای وای داد میزدن، ای معجزه شد، ای. میگفت که اینا یه توکل دارن. بعد فهمیدم توکل چیه. یه توسل دارن. این توسل بعد میکرد توسل رو شر میداد که توسل یعنی وسیله قرار دادن، ما رو وسیله قرار دادن که با اون صحبت کنن. جرأت مستقیم صحبت کردن ندارند و چون مستقیم نمیتونن صحبت کنن، ما واسطه میشیم و از ما کمک میگیرن، در حال که ما نیازمند خودمون کمکیم. یه موقع فکر نکنید من فوق العادم ها، نه، ما یه ابزار وسیله مثل دستگیره هستیم. یادم یه روزی خیلی کوچیک بودم، 6 سالم بود، یک گروهبان اون موقع سکته کرده بود، دهنش کج شده بود، شب آوردن در حسین خونه، خونمو بستن به یه منبر. ما پسرمو همه که اونجا بودیم، 5 تا عمو در یه خونه بودن دیگه، خونه بزرگ بود و هی میرفتیم سرک میکشیدیم. اینم یه زنجیر بزرگ حلقه انداخته بودن رو منبر و این ناله و زاری میکرد، هی زاری کرد زاری که ما بیا خوابمون برد. صبح موقعی که داشت میرم از زیر چیز حیات خوابیده بودم تو سکو، نگاه کردیم دیدم لبش خوب شده، کم بالا رفته. بعد من خیلی حساب به پدرم مراجعه کردم، گفتم چی شده این درست شده؟ اونا گفت که خواست درست بشه. این آدم خواست، چون خواست درست شد. و چون بعدم فهمیدم العروت الوسکا یعنی چه، دستگیره یعنی دستگیره های که آدم آویزون بشه یعنی چی. و در همچه خانواده بزرگ شدم من. و بعد کلا پنج سالم بود، ما را گذاشتن روزای تعطیل بریم به، یکی پنجشنبه بود یکی هم تابستون بود. ما در محدوده 500 متر یه دایره بکشید، 6 تا مسجد بود تو محلمون. اسمشون یادم، اغلب بزرگان نظام قدیم به نام خودشون مسجد می ساختن. مسجد یکی اسمش مشیر نظام بود، یکی مسجد ارشد بود، امیر ارشد معروف بود، یکی مسجد بسیار کوچه بود، شاید مثل به اندازه اتاق 12 متری داخل درست بازارچه بود که بازاری میخواد بره پر نماز بخونه اونجا نمازشو میخوند، اونجا هم یه درازی میکشید و استراحت میکرد، ما هم میرفتیم سرک میکشیدیم. عملها که خسته بودن و اونجا دوستایمون میمدن چیز میخوردن، به اصطلاح زهری میخوردن، و این مسجد میرفتیم درس میخوندیم، در یکی قرآن میخوندیم، ولی ما در یکی گلستان میخوندیم، گلستان سعدی میخوندیم. بعد من که دانشگاه استاد شدم دیدم بابا این گلستان سعدی که درس میدن اینجا دیباچه رو میخونن، این اعتراض میکنه آقا امسال زیاد درس گفتید، در حالی که اونجا تو همونجا ما گلستان رو از گلستان من ببر ورقه روش کار میکرد اون آقایی که طلبه ای که اونجا بود یا آقایی که اونجا درس میداد و به ما میداد اون گلستان چیه، این گل چیه، گل کتاب چیه، شکوفایی کتاب چیه، پند و اندرزا چیه، و با این فرهنگ ما بزرگ شدیم. از طرفی دیدگاه های مذهبی، از طرفی اندیشه های بزرگان ادبی، که کتخونمون هم پر کتاب بود، در نتیجه دسترسی به کتاب داشتم و اون باعث شده که من الان شاید در شرایط امروز خودم کتابخونه خوبی دارم که امیدوارم روزی بتونم هدیه کنم بیا شهر خودم یه جایی که نیازمند هستم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر ابراهیمی، در خدمتشون هستیم و داریم از بیاناتشون هم استفاده میکنیم هم لذت میبریم، که خیلی هم شیرین سخن هستن. اینجا نام‌آوران صنعت در خدمت شما هستیم، از گروه صنعت و بازرگانی در خدمت آقای دکتر سید جلال ابراهیمی، فعال و استاد در حوزه صنعت و اقتصاد. خب آقای دکتر ابراهیمی، عرض کنم که خب شما فارغ التحصیل شدید، اونطور که شما اشاره فرمودید خودتون به تحصیل خیلی اهمیت میدادید، همچنین از مشاوره اعضای خانواده خیلی بهره بردید، شاید واقعا چیزی که الان جوانهای الان نیازمندش باشن مشاوره اطرافیان هست، حتی شاید اطرافیانی نداشته باشن که انقدر خوب بتونن بهشون کمک بکنن. از این نعمت بسیار ارزشمند شما بهره بردید و خداوند به شما داده بوده، خب خدا رو شکر. تحصیلاتتون تمام شد در مقطع لیسانس و در همون رشته ادامه تحصیل دادین، جغرافیا، یا اینکه رشتتون رو تغییر دادید و به شکل دیگری تحصیل رو ادامه دادید؟
چه سوال خوبی. ببینید، ما موقعی که من دانشسرای عالی تموم کردم، عرض کردم که بورسیه‌ام کردن، دانشسرای عالی کردم و به اجبار باید معلم می‌شدم، دانشسرای عالی باید دنبالش باید تعهد داشتم دیگه، ولی من جغرافیای سنگینی به ما درس میدادن. من بعضا همین الان یه مدیری دارم در یکی از شرکت ها مدیر عامل کردم، چیز معدن چیه، به اصطلاح معدن اکتشافه. من یه روز ازش پرسیدم سیرکای یخچالی یعنی چه، گفت استاد دکتر من نمیدونم، گفتم پیشانی یخچالی یعنی چه نمیدونم، حرکات سیب چیه نمیدونم، نمیدونم سیما چیه نمیدونم. گفتم بس چه خوندید شما؟ گفت آقا اینا رو که نگفتم، ما هم نگفته بودم، ما خوندیم.
بله،
ما رفتیم ببینیم، سوال ایجاد میشد سوالمون رو میرفتیم دنبالش میپرسیدیم،
در واقع بسنده نمی کردید به دروس دانشگاهی، خودتون مطالعه آزاد بسیار زیاد داشتید.
من موقعی که ماندرهای رودخونه رو یادمه، اون پیچخمهای رودخونه رو میخوندیم، من موقعی که میرفتم مثلا با دوستامون بیرون میرفتم، اینو ببین، این همون ماندرها، پول تا اون طرح خیالم اونو میکشید به اونجا. من ولی تا جغرافیا و اینا علاقه هم داشتم و چیزایی هم نوشتم، خیلی هم نوشتم، ولی دیدم نه، منو چیز نمی خانوادم به ادبیات بیشتر گرایش داشت، از طرفی دیدگاه های مذهبی هم یه طرف بود، در یه دانشکده که اسم نوشتم، من وارد رشته ادبیات شدم و استادان ادبیات بسیار بسیار خدا اونایی که هستن نگه داره، ولی اغلب فوت کردن. دکتر ماهیار نوابی استاد ادبیات باستان بود، قاضی طباطبایی چه فامین آیت الله پسرم آیت الله طباطبایی بود، آدمی بود که باور کنید معلقات سبعه را از بر از برعکس میخوند، انقدر هوشمند بود.
این رشته ادبیات رو تا کجا ادامه دادی؟
بله من ادبیات همینجوری ادامه دادم، فوق لیسانسم رو گرفتم، بعد رفتم عرفان خیلی علاقه داشتم، خانوادم بالاخره مذهبی و به عرفان گرایش بسیار شدید داشتم و رفتم با پروفسور یازجی، استاد ایرانشناس بود و با من صحبت کرد، قبولم کرد، بعد امتحان دادم و قبول شدم و هم ایرانشناس بود هم مولانا شناس بود، استاد مولانا شناسی دانشگاه در ترکیه بود
در مقطع دکترا.
بله ایشون مناقب العارفین رو نوشته، ترجمه کرده، تشریح کرده، در مناقب سپهسالار نوشته، در مورد ایران حافظ خیلی کار کرده بود، اینا ایران شناس بود دیگه.
آقای دکتر ابراهیمی، شما حالا در این مقطعی که اشاره فهمیدی علاقمند بودید تا مقطع دکترا ادبیات رو پیش بردین، آیا در این مسیر فعالیت اقتصادی هم داشتین؟
همین الان عرض میکنم. من هیچ وقت از اقتصاد کنار نکشیدم.
بله.
هیچ وقت.
روحیه بازاری رو داشتین؟
داشتم. من همین الان هم روحیه رو دارم. عرض و حضور من اونجا دکترای از پروفسور زیادجی به من گفت منابع مقالات مجله سخن مال دکتر خانلری رو بله. کار کن روش برای تز دکترا.
درست.
تمام مقالاتی توش هست در بیار، فهرست کن که مردم بتونن مراجعه کنن چه منبعی رو در کجا در کدوم جا. من گفتم استاد اجازه بدید من یه پیشنهاد بکنم، چون به مولا علی هم خانوادمون خیلی علاقه داشت، گفت من ادبیات مولا علی رو میخوام کار کنم. گفت باید بری اهل حق کار کنی یا اونم کار میکنی؟ گفتم گفت بکتاشی هم باید کار کنی. گفتم اشکالی نداره. بعد من شروع کردم در ادبیات که در مورد مولا علی است، مناقب ها اینا کار کردم، اصطلاحات و فلان و فلان، تا رفتم جایی که جهازات فقر و وسایل فقر رو نوشتم و مورد توجه قرار گرفت. من در نتیجه دکترام دکترای ادبیات فارس و عربه و جدا جدا.
بله.
و در این گرایش کلاس های اقتصاد اونجا میکردم، نقش ادبیات در اقتصاد یا حضور ادبیات در اقتصاد، یا مثلا من دارم این کتابش رو نوشتم، این چیز دارن زیر چاپه، بعد این مثلا میگه اگر باران به کوهستان نبارد، سعدی میگه به سالی دجله گردد خشک رودی. خب این اقتصاده.
بله.
چی مگه داره میگه؟ میگه که چو خرج دخلت نیست خرج آهسته تر کن.
بله.
چی میخوانند ملوانان سرودی؟ چی میخوانند؟ اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. درآمد نداری آقا خرید نرو کستی بخر برا خونت، درگیر خواهی شد. اگر درآمد نداری خرجتو یه ذره افیشنسی خونه داشته باش، اقتصاد خونه رو درآمد رو نسبت به درآمد خونه تقسیم کن. اینا رو نقش این در ادبیات، اولین بار در ایران روی نقش ادبیات یا ادب اقتصاد در ادبیات یا ادبیات در اقتصاد نقشش من کار کردم. مثلا ابزار جنگی در شاهنامه که کار کردم چیزی در حدود 300 صفحه شده.
بله.
و اینجا نشون میده که چه مرارتهایی برای شدن میخواد. امروز آقا میاد مبل ساز، فردا میگه ورشکست شدم، مبلو میبنده میره لوازم اتومبیل میفروشه. نه، این باید مقاومت کنی، باید چرایی ها رو پیدا بکنی، چرا شکست خوردی.
در واقع نمیشه، بعضی ها میان صورت مسئله رو پاک میکنن. آقای دکتر ابراهیمی در واقع به جای این که برن که اگر شکست خوردن، اگر به مشکل برخوردن، آسیب شناسی بکنن.
براو.
بله، ببینن که مشکل کجاست، مشکل رو حل بکنن تا پس از اون چرخ تولیدشون، چرخ کارشون به خوبی به چرخه. متشکریم، همچنان در خدمت آقای دکتر ابراهیمی هستیم، میدونیم که شما هم شنونده ما هستید. اینجا رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. فصل شکفتن.
ببینید زمانی که ما بودیم تأثیر کرده کم بود. خب اصلا موقعی که صحبت دیپلم بود تو ادارات خودش مسئله بود. خب و در نتیجه بچه ها زیاد به خانواده ها زیاد نمیترستدن دانشگاه، مثلا اینجا یا دانشگاه اغلب طبقات تاجر و روح اونایی که تحصیل کرده ها تو خانواده هاشون بود سعی میکردن وارد میشدن. من در این شرایط وارد شدم، اغلب دوره دوستان من همشو نگاه بکنیم میشه گفت که اسمال اکنومیک بودند، های اکنومیک نبودن. پسر فلان بقالی که به حالا سوپرمارکت بزرگ میگم بهش، پسر فلان کفاشی که شفاش نمونه بود، پس اغلب اینا بعد خانواده های یا تولید کننده یا فروشندگان یا بازاری های متوسط به بالا بودن. بچه تاجرای بزرگ سعی میکردن که برن چیز. من عموم یه روز به من گفت که کلاس نهم تموم کرده بسه، ما بازار لازم نداره اینو، بازار نهم بسشه. اما بازار همین الان نیاز به زبان داره، گفت اونو یاد بگیر. خب اونو یاد بگیر ولی بازار همین الان تو باید بیای کسب و کار بکنی، ببینی چجور میدن، چجور کلاهبردار که یه چی پولو چجوری میخورن، حساب دفتر چجوری نگر میداری فلان. در این شرایط بود که من الگوهای منو برداشتم و خیلی کنجکاو بودم که از علم به وارد بشم به این مسئله. در نتیجه هم خانواده من پشتوانم بود، دایم تحصیل کرده بود، خانواده مادریم حقوقدان بود، نمیدونم عموهام خب چیز بودن، بازاری خاص بودن، خانواده پدرم از روحانیت چیز بود، ملغمه مجونی از مشاره اینا. هر جا تا من برمیگشتم یه نصیحتی میشنیدم، یه راهنمایی میشدم، یعنی منو به انحراف کشنده نبود بلکه راهگشا چراغ به من نشون میدادن، چراغ مینداختن. چون اولین اولادم بودم از طرف همه حمایت میشدم. من به بچه ها میگم شدیدن با نگاه کردن فرق میکنه، شنیدنم با گوش کردن فرق میکنه. بابامون به ما میگفت که خوب شنیدی بدر، فهمیدی چی گفتم؟ خب پس شنیدن بسیار مهمه، ولی جز و اسماء الله است، خداوندم میشنفه، هم خداوند میبینه، نه اینکه اون نیاز داره ما را داره حرکت میده. میگم اول خوب ببین، خوب که دیدی آنالیز کردی، خوب بشنو در مورد اون مسائل، یعنی بشنو یعنی چی؟ برو مشورت بگیر، نه اینکه تو مبل میخوای بخری بری از یک پینه دوز بپری من مبل چی جوریه، از اون کارشناسش بپرس مشورت بکن. و شاورهم فی الامر یعنی از صاحبان علم بپرس، نه اینکه از هر کس بپرس. بعد از مشاور عامل نگاه کردیم، مطالعه مشاوره، بعد دوباره برات آنالیز بکن. نگو که من دو سال رو این کار کردم بعد دیگه نمیتونم عوض کنم، نه اشتباه نکن، ممکنه طرح مطالعاتی غلط از ضبط در بیاد و تو ببازی، اصلا یه ساختمان فرو بریزه، بهتر نه چه نکن. ببینید من یکی از آرزوام بود که ببینم، بشنوم، نتیجه بگیرم و نتیجه ها را به مردم برسونم. یعنی پیام هایی که در طول زندگیم گرفتم یا از کتاب ها یا از بزرگان. من کتابی نوشتم پیوسته در عصر آزادی چاپ شد، به او گفت فرزندم. در این به او گفت فرزندم تمام اون چیزایی که مشکلاتی که داشتم، مقاومتهایی که کردم، هر کدوم برای حوصله جوان کمه، هر دفعه در مثلا 10 سطر نوشتم که این مقاومت چجوری باید بکنی، چرا نباید کسل بشی، نباید خسته بشی، دیدتو باید عوض کنی، خب رویاهات باید قابل رسیدن باشه، رویاهای دراز نکن، دیدت این نباشه مرفه زندگی کردن رو یاد بگیر، نه مجلل زندگی کردن رو. ما جوانامون رفاه رو فراموش کردن. میگم آقای که از من میپرسم رفاه یعنی چه؟ میگم اینه چی؟ یعنی چه تو امروز 2 تا سیب زمین رو بذاره آب پز بشه اونو بخوری راحت لذتشو ببری، میای خونه فکر این که مبلم روش بشینم خراب بشه نباشی، چیزی باشه که پراتیک باشه بتونی استفاده کنی. این مرفه زندگی کردنه. مرفه زندگی کردن اینه که هر روز آرزو نکنه چرا من نخوردم. خب اون روز یه نفر من باش صحبت میکرد، گفت فلانی آقای دکتر 4 میلیون داده نوبرانه فلان خریده. گفتم نه تنها افتخار نیست، من این آدم از اون آدم باید بشینم صحبت کنم. چه نیازی از تو عجله بکنی این کارا رو بکنی؟ به موقع بخور، ارزونم بخور، یه ذره صبور باش، یه ذره همه چی در اختیار تو هست، تو منداب باید دیدت برنامه ریزی درست باشه تا از همه چه مواهب استفاده کنی. نمی کنن. ببینید من آرزوهام یکی این بود که نویسنده خوب بشم، الحمدلله نه اینکه خوب خوبم، ولی همین الان اغلب شما میدونید اغلب جرایت مطالب اقتصادی یا مطالب دیدگاه ها منو میپرستم بدون نکنوک چاپ میکنن، ولی من در مقابل اینا هیچی نمیگیرم. یعنی یکی از نظراتم اینه که اون چی که دارم قبل از مرگم بدم به مردم. یه روزی دانشگاه بسته شد، ما دانشگاهی بیکار شدیم، به من از بچه های خارج از کشور نمیگم کجا نامه نوشتن که استاد بیا اینجا، این رشته‌ای که تو داری همین الان تدریس میکنی اینجا تدریس کن. من یه چیزی نوشتم براش، من نمیخوام جایی برم که از بالا به من نگاه کنن، من میخوام اون دهاتی که از کنارم رم میشه به من طعنه میزنه میگم هم شهری چطوری نجورسن باید به من طعنه زده، ولی اون طعنه طعنه چیز نیست، اهانت نیست، اون طعنه طعنه توهین نیست، اون طعنه از سرعتی که اون دوست من داره، اینجوری تعبیرش میکنم، اگرم افتادم میگیره معذرت میخواد بلندم میکنه، ولی اون بلندم که نمیکنه هیچ، میگه اومده جای مملکت ما داره اینجوری استفاده میکنه. من گفتم پسر من نمیام، ولی یه چیز دیگه هم نوشتم، نوشتم که من از این خاک موقعی که به دنیا اومدم یه فسکلی بودم، اینجا مولانا میگه تا جنینی کارخونه شامی است، انواع میوه‌جات انواع همه چی خوردم، اینا رو سلسیوم منیزیوم پتاسیم همه چی خوردم، اینا رو باید پس بدم به خاکم، من حق ندارم اینا ببرم در بیرون از مملکتم به جای دیگه بدم، من باید از خاکم بروید چیزی، یه انرژی به خاکم داده باشم.
فصل پرواز. اینجا نام‌آوران صنعت و همچنان در خدمت شما هستیم و در خدمت آقای دکتر ابراهیمی. خب آقای دکتر می‌فرمودید که از شما دعوت کردن که در واقع به کشور دیگه برید و اونجا تدریس کنید و شما بسیار زیبا و ادیبانه براشون نوشتین که شما پرورده این مرز و بوم هستید و در واقع تا به انتها به این مرز و بوم خدمت خواهید کرد، اما من فکر میکنم که این آرزوی شما خیلی زیبا به منصه ظهور رسیده.
درسته.
این که شما الان استاد هستید، این که به شما مراجعه میکنن، از شما مشورت میخوان در کسب و کارهای مختلف و شما آنچه که میدانید رو به بهترین شکل بهشون یاد میدید و بهشون مشاوره میدید، این همون آرزوی شماست که به قشنگی داره خودشو نشون میده، مثل یک گلیه که در واقع شکفته شده و الان داره عطر و بوش رو میپراکنه به همه جا. از همینجا بخش پایانی رو آغاز بکنیم که